بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد. على آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. تبریک عرض میکنم عید شریف و بزرگ مبعث رو به همه شما حضار محترم و عزیز و به ملت ایران و به همه مسلمانان عالم. عید مبعث یادآور بزرگترین حادثه تاریخ، با جرأت میتوان گفت که مبارکترین و بزرگترین حادثه‌ای که در دنیا در طول تاریخ برای بشریت اتفاق افتاده بعثت نبی مکرم اسلام. در مورد ولادت اون بزرگوار هم ما این حرف رو میزنیم، اون هم به برکت بعثت. چرا این همه فضیلت و ارزش در باب مبعث نبی اکرم انسان میتوانه ادعا بکنه؟ به خاطر اینکه با این بعثت نسخه کامل و نهایی سعادت دنیوی و اخروی بشر ارائه شد. نسخه کامل، نهایی و همیشگی و دائمی سعادت بشر، چه سعادت دنیا چه سعادت آخرت، در بعثت ارائه شد. اولین معجزه و حادثه خارق العاده ای که در این قضیه انسان مشاهده میکنه سر برآوردن بعثت در اون زمینه نامساعدی است که بعثت در اونجا به وقوع پیوست. این شروع بعثت با این امر عجیب همراه شد. در اون روز دنیا دنیایی بود که سر تا پا انحراف و کجی و مصیبت بود برای بشریت. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در مورد اون دوران جاهلیتی که پیغمبر در اونجا بعثت خودشون رو آغاز کردن، فرماید و دنیا کاسفت النور ظاهرت الغرور. دنیا ظلمانی بود، رشد و آگاهی و بینایی در مردم نبود. قد درست منار الهدى، هدایت هایی که پیغمبران آورده بودند و مشعل های هدایت و مناره های هدایتی که در مقابل مردم قرار داده بودند سر راه مردم کهنه شده بود، دستکاری شده بود، خراب شده بود، تحریف شده بود. و ظهرت اعلام الردا، نشانه های انحطاط و سقوط بشریت خودشون نشان میداد. صحبت از دنیاست و دنیا کاسفت النور. بحث محیط عربی و جزیره العرب نیست، و دنیا کاسفت النور یعنی تمدن ایرانی اون روز و تمدن رومی اون روز و تمدن‌های بزرگ دیگری که در دنیا وجود داشتن. این بیان امیرالمومنین درباره همه است. خب این بعثت به وقوع پیوست، برانگیختگی که حالا درباره این برانگیختگی صحبت کردیم کردند زیاد انبعاث درونی نبی و بعد سرریز اون انبعاث در جامعه که اینا بحثای دیگری است بعثت به وقوع پیوست. برنامه عمل این بعثت چیست؟ این رو بنده میخوام عرض بکنم. در قرآن مشخص شده در آیات مختلفی، یکی از آیات همین آیه شریفه سوره جمعه است: والذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این برنامه عملی اینه، یتلو علیهم آیاته. اولین کار باز کردن در ارتباط با غیب و با الوهیت. بشر مادی محصور در چارچوب ماده که هیچ چیزی بیرون از ماده رو نمیشناسه و مطلع نیست از این، تو این چارچوب گرفتار شده، او رو خارج کنن در فضای وسیع معرفت ربوبی او رو وارد کنن. اولین یعنی ایمان، اولین قدم ایمان. بعد که بشر از این چهار دیواری محدود و تنگ ماده خارج شد، یزکیه هم است، تزکیه. تزکیه به معنای تعالی بخشیدن و رشد دادن از طریق رفع معایب و نقایص. نقاط سیاه رو از شیء مورد تزکیه دور کردن و او رو جلوه دار و آماده رشد و نمو قرار دادن و به رشد و نمو رسوندن، این معنی تزکیه است. خب اون چیزی که باید تزکیه بشود چیست؟ مسئله صرفا تزکیه اخلاقی فرد نیست. این مهم اینه، تزکیه یعنی زدودن زشتی ها و بدی ها و زدودن باطل از باطن انسان، از اخلاق درونی ما، از جامعه، از عقیده، از عمل، از رفتار، از سبک زندگی. این معنای تزکیه است، یعنی یک حرکت فراگیر برای اصلاح امور فرد و جامعه در همه ابعاد، شامل سیاست میشه و شامل روابط اقتصادی میشه، شامل روابط اجتماعی میشه، ناظر به بی‌عدالتی های در جامعه می شود، ناظر به بی‌عدالتی های در سطح جهان می شه، در سطح دولت ها می شه، در سطح آحاد مردم می شود، فاصله های طبقاتی رو نفی می کنه. اینا تزکیه شامل همه این هاست. یزکیهم، یزکیهم. بعد از آنی که مسئله تزکیه مطرح می شود، بعد مسئله تعلیم است. نه اینکه اینها از لحاظ زمانی مترتب بر یک دیگر باشند، نه، تدریجی است. تزکیه تدریجی است، در کنار تزکیه هم تعلیمه. تعلیم یعنی چه؟ یعنی بعد از آنی که ذهن و روح آماده شد، زمینه آماده شد با رفع نقایص و تاریکی ها و نقص ها و عیوب و باطل، اون وقت وقت تجلی انوار حکمت الهی است، علم الهی است. اینه که حالا بحث حکمت های الهی بحث طولانی و مفصلی است. در واقع تزکیه زمینه را شستشو می‌دهد و تعلیم انسان رو غنی‌سازی می‌کنه، جامعه رو غنی‌سازی می‌کنه. از لحاظ معنویت، از لحاظ معرفت، از لحاظ دانش انسان طراز اسلام ساخته میشه. تربیت انسان طبق اونچه که اسلام از انسان مطالبه میکنه و برای انسان میخواهد او به وجود میاد. اینا مشکلات کنونی همه ماها و همه بشریت در اینجا هست. خب یک نکته اینجا وجود دارد، نکته اساسی، و او این است که این بعثت و این تحول، این دگرگونی، این نشر نیکی و زیبایی و روشنایی و رفع ظلمت و مصیبت و بدبختی و اینها، این یه امر دفعی نیست که بگیم یک بار بعثت شد و تمام شد، هرچی بعد از او اتفاق بیفته از نتایج همون بعثت اوله. این نیست، این آیه اینو نمیگه. این آیه میفرماید که هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین و آخرین منهم لما یلحقوا بهم. این بعثت هم در میان اون مردم است، هم در میان اون آخرین است. این واب واب عطف به امیین است. بعث فی الامیین و فی آخرین. اون آخرین کیان؟ اونایی هن که لما یلحقوا بهم، هنوز نیامدن، یعنی تا امروز ما مخاطب بعثتی. بعثت در میان ما هم هست. یعنی همین حالا نبی مکرم اسلام در حال تعلیم و تزکیه ماست. همین حالا ما مخاطبیم، مخاطب بعثتیم. در طول تاریخ ابدی بشریت این وجود خواهد داشت. همیشه بشریت مخاطب تعلیم و تربیت و تزکیه پیغمبر اکرم. یعنی پیغمبر همونطور که در اون روز مردم رو به دوری از بت‌ها و شکستن بت‌ها دعوت کرد، امروز هم همین خطاب وجود داره. اولین بت هم بت خود ماست، بت درون خود ما، بت نفس ما، بت احواء ما، و به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه اون حیوان و جانور خطرناکی در وجود ما، اولین خطر اینه، یعنی اولین مبارزه با اونه که نزدیکترین دشمن به ما دشمن نفس ماست. باید مبارزه کنیم با نفس. بعد هم انحرافات بیرونه دیگه. حالا اولین کار اصلاح منطقه نزدیکتر جامعه خودمون رو. بعضی میگن آقا شما میخواید دنیا رو اصلاح کنید، اول خودتون رو اصلاح کنید. خب بله، اول خودمون رو باید اصلاح کنید، اول جامعه خودمون رو باید اصلاح کنید. این مطالبه نبی مکرم اسلام و بعثت اسلام از خود ماست. اول خودمون رو اصلاح کنید. ما که اصلاح بشیم، یه نمونه اصلاح شده اسلام رو به بشریت اگر نشان بدیم، خودش جاذبه داره و جذب میکنه. تزکیه و تعلیم دو طرف دارد. یه طرف دعوت کننده، یه طرف دعوت شونده. اگر چنانچه دعوت کننده باشد که هست، پیغمبر امروز داره دعوت میکنه ما رو، همه ما رو، اما دعوت شونده اجابت نکند، اتفاقی نمیفته. اونچه که در انقلاب ما اتفاق افتاد این بود که دعوت شونده ها اجابت کردند. امام بزرگوار سخن پیغمبر را، بعثت پیغمبر را برای مردم بیان کرد، از مردم مجاهدت را مطالبه کرد، مردم هم اجابت کردند. این حرکت عظیم اتفاق افتاد، این کار بزرگ انجام گرفت. در ادامه هم مردم ما به توفیق الهی، به فضل پروردگار در راه درست حرکتشون رو ادامه دادن، موفقیت هایی به دست آمده. یه جایی هم کوتاهی کردیم، ناموفق شدیم. این سنت ادامه داره، این سنت همیشگیست. تو هر وقتی که اجابت کنیم دعوت پیغمبر رو، اون تزکیه حاصل می شود، اون تعلیم حاصل می شود، اون رشد و پیشرفت به وجود میاد. رشد هم فقط رشد معنوی و اخروی نیست، نه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. رشد دنیا و آخرت است، خوشبختی دنیا و آخرت است، نمونه سازی بهترین زندگی برای دنیای بشر، دنیای جامعه و آخرت جامعه است. این اتفاق میفته اگر چنانچه ما که دعوت شونده هستیم اجابت کنیم. دعوت کننده وجود داره، پیغمبر داره الان دعوت میکنه ما رو. ما همون آخرینی هستیم که لما یلحقو بهم، ما باید اجابت کنیم. این در روز عید مبعث، سالگرد مبعث، به این نکته باید توجه کنیم که ما هم مورد خطاب بعثت نبی مکرم اسلام هستیم. اگر نکردیم اون وقت مثل همون دنباله آیه شریف است، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. تورات بهشون دادن، تورات در تورات نور بود، حکمت الهی بود، دعوت الهی بود، تورات مجموعه دستورات الهی بود، عمل نکردن. اگر ما هم عمل نکنیم میشه مثل هم، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوا. این مطلب در مورد بعثت که عرض کردیم. من میخوام این را عرض بکنم که امروز دنیا محتاج به این دعوت است، محتاج به این بعثت است. زندگی دنیا امروز، زندگی مردم دنیا زندگی خوبی نیست. حالا ظواهری در بخشی از کشورهای دنیا وجود داره، این ظواهر نشان دهنده خوشبختی اون جوامع نیست. در اون جوامع هم مثل همه جوامع دیگر فقر هست، بدبختی هست، تبعیض هست، ظلم هست، حق‌کشی هست. بشر امروز در چارچوب ماده گرفتار، احتیاج مبرمی دارد به این تزکیه و تعلیم نبوی و بعثت نبوی. ما مسئولیت داریم، مسئولیت ما این است که خودمون رو بسازیم، نشان بدیم به دنیا که یک کشور اسلامی، جامعه اسلامی چجوری میشود اداره بشه، عمل کنیم به معنای واقعی کلمه، همچنانی که در مواردی عمل کردیم و به حمدالله تأثیراتشو در دنیا گذاشت. کودایی هایی داریم، موفقیت هایی هم به حمدالله داریم. در مورد غزه جمله ای عرض بکنم، مصیبت غزه متاسفانه ادامه داره. این مصیبت، مصیبت دنیای اسلام، بلکه بالاتر مصیبت بشریت. این نشان دهنده این است که نظم کنونی جهانی چقدر نظم باطلی است. یعنی بخش مهمی از قدرت‌های جهانی امروز پشت دست‌های جنایتکار و به خون آلوده رژیم صهیونیستی هستند که طرف مقابلش نه مبارزان، کودکان، زنان، بیماران، بیمارستان‌ها، خانه‌های مردمه. آمریکا پشت سر ایناست، انگلیس پشت سر ایناست، کشورهای اروپایی خیلیشون پشت سر اینها، تبع اینا هم همینجور، کشورهایی که تابع اینها دنبال رو به ایناست. این نظم جهانی ببینید، بطلان نظم جهانی رو از همین حادثه غزه می شود فهمید و این مندنی نیست، این قابل دوام نیست، این از بین خواهد رفت. حادثه غزه تمدن غربی را و فرهنگ غربی را رسوا کرد در دنیا، نشون داد که اینها تمدنشون یه تمدنی است که در او اونچنان بیرحمی رواج دارد و مجاز است که جلوی چشم داریم می‌بینیم که بیمارستان رو می‌زنن، در یک شب صدها نفر رو به قتل می‌رسانن، در ظرف 3-4 ماه نزدیک به 30,000 نفر رو که اغلب اونها هم زن و کودک هستن در یه منطقه‌ای به قتل می‌رسونن و پشت سرشون اینهاست. پشت سر رژیم صهیونیستی آمریکاست. خود صهیونیست‌ها این رو میگن، اعتراف میکنن، میگن اگر تسلیحات آمریکایی نبود رژیم صهیونیستی یک روز هم نمیتوانست این جنگ رو ادامه بده و دنبال بکنه. از روز اول تسلیحات آمریکایی را افتاده طرف اینها، هم پول، هم تسلیحات، هم کمک‌های سیاسی و امثال اینها. اونها هم مجرمند جزو این مسئولین این حادثه تلخن. راه حل فقط همینه که قدرت‌های بزرگ جهانی خودشون رو کنار بکشن، قدرت‌های طرفدار غرب خودشون رو کنار بکشن از این قضیه و مبارزان فلسطینی خودشون میدونن چه جوری اداره کنن میدان رو، کمان که تا امروز اداره کردن و تا امروز به حمدالله ضربه مهمی سختی وارد به اونها نشده است. طرف مقابل صهیونیست ها همین مردم مظلوم و بیدفاعی هستن که اونجا هست. اونچه که دولت ها وظیفه دارند قطع کمک سیاسی و تبلیغاتی و تسلیحاتی و کالاهای مصرفی به رژیم صهیونیست، این وظیفه دولت هاست. اونچه که ملت ها وظیفه دارن فشار به دولت هاست که این وظیفه بزرگ رو انجام بدن. این کار بایستی انجام بگیره و انشالله به توفیق الهی روز به روز پیروزی مردم غزه بیشتر آشکار خواهد شد. امیدواریم مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه و مناطق دیگر فلسطین شاهد پیروزی باشند و بتوانند دشمن خودشون رو انشاءالله به زانو در بیارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.